بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. آیه سوم سوره مبارکه انسان فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. جناب شیخ فرمود این بیان تخییر نیست، بیان اختیاره. ما به راه هدایت کردیم، یعنی ارائه طریق کردیم، راه رو نشون دادیم، بیا شاکر نعمته، یعنی نعمت رو ازش استفاده میکنه و اظهار میکنه منعمش کیه، و یا کفران نعمت میکنه، یعنی نعمت رو استفاده میکنه ولی نمیگه منعمش کیه، استفاده از این جهت نمی کنه که بتونه هدایت بشه. جناب علامه فرمودن این هدایت میتونه هدایت فطری باشه که شامل همه انسان هاست، میتونه هدایت قولی باشه که شامل همه نمیشه، بعضی ها بهشون میرسه، اونایی که بهشون نمیرسه به تعبیریشون مستضعفن و اونها همونطوری که در قرآن گفته باشون به عنوان مستضعف برخورد خواهد شد. اما اونهایی که بهشون میرسه، خب اونها مسئولیت دارند و باید بهش عمل کنن. که حالا ایشون اشاره میکنه به آیه 98 سوره نساء، علامه طباطبایی میگه اینایی که بهشون نمیرسه هدایت قولی مستضعفن، که خدا فرمود الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مگر کسانی که مستضعفن از مردان و زنان و کودکان که چاره ای ندارن. لا يستطيعون حيلة، حيله یعنی چاره، ولا يهتدون سبيلا، راهی برای هدایت پیدا نمی کنه، که اینا حکمشون با اونایی که گمراهن فرق داره. بله، عرض کردیم جلسه قبل که در دوران معاصر هرچند که امکانات دانش گسترده شده و امروز با یک زحمت اندکی تو اینترنت شما میتونید اطلاعات زیادی راجع به اسلام، راجع به تشیع پیدا کنید، ولی موانعی میتواند مانع از این بشه که کسی همین یه مقدار اندک رو هم انجام بده و در نتیجه بی اطلاع از اسلام یا بی اطلاع از تشیع یک عمر زندگی بکنه و این آدم مستضعف باشه، با اینکه امکان بر اختیارش به یه معنایی بوده، اما چون این موانع وجود داشته و این موانع باعث شده که اصلا زمینه سوال، زمینه جستجو براش فراهم نشه، مستضعف باشه. نکته ای رو که میخواستم عرض کنم در باب این آیه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، حالا عرض کردیم این نکته رو بگم دوباره، که جناب شیخ فرمود این معناش این نیست که خوارج گفتن انسان ها یا مؤمنن یا کافر، که هر کی که مثلا کوچکترین فسقی انجام بده کافر به محسوب بشه، نه، این فقط داره میگه یا شکر نعمت میکنن یا کفر نعمت، کفران نعمت میکنن، آزادن. اما این که آیا باعث میشه اینا از دائره ایمان یا از دائره کفر خارج بشن یا وارد بشن، این بیان نمیکنه. ببینید، بحث شکر و کفر، نه بحث ایمان و کفر. شکر همونطوری که عرض کردیم که خدا فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما شاکر باشید ما بهتون اضافه میکنیم. جناب علامه فرمود شکر یعنی اینکه از نعمت استفاده کنی و منعم رو اظهار کنی، و کفر این استش که شما از نعمت استفاده کنی اما منعم رو اظهار نکنی، یا به تعبیر جناب شیخ طوسی در تبیان مثلا منکر منعم باشی. این به این معناست. این شکر و کفر حالا به این معنا، اینا همونطوری که بارها عرض کردیم مفاهیم تشکیکی اند، یعنی شدت و ضعف دارن. یه شکر کامله، یه کفر کامله، و بین اینا مراتبی از شکر و کفر وجود داره. یعنی یه وقت شما نعمت از طرف خداست، اون نعمت رو درست استفاده میکنی به صورت کامل از همه جهت، و باورت هم اینه، اظهارت هم اینه که این از من نیست، این کاملا از ناحیه خداست، که این مصداق بارز شکر. یه وقت نقطه مقابلش یه نعمتی رو کاملا منکری که از ناحیه خداست، اگرم استفاده میکنی به عنوان این که مال خودمه و از منه و من به این موقعیت و امکان رسیدم و از این حرفا، اینم کفران، کفران نعمته. همونطور که اون شکر نعمته، این کفران، یعنی پوشوندن کفر به اون معنا مقصود نیست در مقابل ایمان، کفران نعمت، یعنی پوشاندن که آدم نگه، که این اظهار نکنه، اعتقاد نداشته باشه که این از ناحیه خداست. اما بین این دو تا حالت مراتبه که معمولا آدم ها تو این مراتبن، اونایی که شاکر کامل باشن یا اونایی که به تعبیری کفران کامل بکنن قلیلن، اکثریت مردم این وسطن، یعنی نعمت رو استفاده میکنن، حالا یا یه مراتبی از اظهار منعم دارن، استفاده شونم از نعمت تا یه حدیه، اونطوری کامل استفاده نمی کنن، استفاده تو مایی می کنن می مقداری، و از اون طرف هم یه اظهار و مایی می کنن که از ناحیه خداست، اما نه اونطوری که کاملا اینو از ناحیه خدا بدونن. در واقع یک خلیطیست به تعبیری اون رفتارشون از شکر نعمت و کفر نعمت، یعنی از یه بعد، از یه منظر شکر، بالاخره تا این حد استفاده کردن، تا این حد اظهار کردن، شکر. از یه منظر کفر، چون اون استفاده های دیگه که میتونستن بکنن نکردن، و اون اظهاری، اون اعتقادی که باید میداشتن نداشتن. این وسطن، اینها در واقع اون عملشون به اندازه ای که شاکرند اثر شکر دارد، و به اندازه ای که کفران نعمت می کنند کافرند، حالا به تعبیری به در مقابل ایمان نه در مقابل شکر، به همون اندازه اثر کفران می دارد. برای همینه ماها اعمال انجام می دیم، اعمال خوبم انجام می دیم، ولی اون اثر کامل عمل خوب گیر ما نمیاد، چون ما در واقع اون عمل رو خوب خوب کامل انجام نمیدیم. در نتیجه چون یه به قول معروف ناخالصی توش هست، یه مشکلاتی، یک آثاری پیدا میشه. البته به تعبیری در کل ببینید، یه انسان یه ابعادی شاکره، یه ابعادی کفران نعمت میکنه، انسانهای عادی. اگر مجموعه اون موارد شکرش غلبه داشته باشه بر مجموعه موارد کفرش، خب این شاکره. به عکس، اگر مجموعه موارد شکرش در مقایسه با مجموعه موارد کفران نعمتش کمتر باشه و کفران نعمتش غلبه داشته باشه، این کفران نعمت کرده. و نتیجه نهایی تابع ما در واقع به قول ما کسر و انکسار ایناست، که اگر یه آدمی غلبه داشته باشه شکر، آثار شکر رو میبینه، لئن شکرتم لأزیدنکم، میبینه که هی اضافه میشه نعمت ها براش، امکانات. اما اگر خدایی نکرده غلبه داشته باشه جنبه کفران، ان عذابی لشدید، گرفتاری داره دیگه. حالا گرفتاریاش مراتب داره، همونطوری که شکرش و کفرش مراتب داره، عذابش و گرفتاریش هم مراتب داره، و اینا طابقا نعل به نعله. یعنی هیچ وقت خدا بیش از اونی که ما استحقاق داریم ما را اذیت و عذاب نمی کن. چون لیس به ظلام للعبید، خدا ظلم کننده که نیست که بخواد یه ظلمی به مردم بکنه. اگر یک گرفتاری پیش میاد، مشکلاتی پیش میاد، این به اندازه همون اشکالی بوده که تو عمل ما بود. البته اینو توجه داشته باشید، این خیلی نکته مهمه، گرفتاری های دنیا دو حالت داره. یه وقت اینه که ما یک عیب و ایرادی تو کارمون بوده، اون گرفتاری یه نوع مجازاتی است برای اون، و این مجازات البته چون مجازات کار ما تو دنیاست، برای اون گرفتاری های کوچک ممکنه باعث بشه که دیگه نیازی به مجازات آخرتی پیدا نشه. اما البته اگر اون اشکالات کار خیلی بزرگ باشه، نه، اون ممکنه هم در دنیا گرفتار بشه هم در آخرت، به اون تعبیر معروف خسرت دنیا والآخره. گاهی وقتا هم گرفتاری ها ضرورتاً به معنای مجازات نیست، اون به تعبیر معروف البلاء للولاء، یعنی خلاصه اونی که اهل محبته گرفتار میشه، چون اینو امتحان میکنن، گرفتارش میکنن و با این گرفتاری ها در واقع به اون مقامات میدن، منازل میدن. اینجوری نیستش که اثر نداشته باشه. در اون زیارت فاطمه زهرا سلام الله علیها ما میخونیم که فوجدک لممتحنک صابره، امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره، یعنی خدا قبل از اینکه تو رو خلق کنه آزمود تو رو و دید تو در مقابل این آزمون ها صابری، پس گرفتاری پیدا کرد ما فاطمه زهرا، مشکلات به اون سختی. خود پیغمبر فرمود ما اوذی نبی مثل ما اوذید، هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد. این نبوده که انبیا و اولیا گرفتاری نداشته باشن، گرفتاری داشتن، حالا گرفتاری های مختلف هر کدام به یه شکلی. خب مثلا بعضی از اونها مثل ایوب سلام الله علیه اون قدر بیماری کشید و اون بیماری اونچنان خفت آور و خار کننده بود که همه گفتن آقا این که ادعا میکنه من پیغمبر خدا چه گناهی کرده، چه خطایی کرده که خدا اینطوری داره اینو مجازات میکنه. معلومه که این پیغمبر که هیچ، یک فاسق فاجر خیلی ناجوریه، یک کافری هستن که اینطوری داره عذاب و عقاب میشه. و ایوب سلام الله علیه خب صبر کرد و نتیجه اون صبرم دید دیگه، همون در دنیا دید که خب هم بیماریش خوب شد، هم تمام اون چی که از دست داده بود بهترش و بالاترش رو به دست آورد. حالا داستانش رو قبلا نقل کردیم که در روایاتی وارد شده که مثلا زنش رفت دیگه در شدت فقری که بود موهای خودش رو بفروشه تا بتونه برای ایوب یه غذایی، یه دارویی، یه چیزی گیر بیاره بیاره. خب پس گرفتاری داشتن انبیا اولیا، اما گرفتاریاشون برای این نبود که اینا گناهی خود نعوذ بالله مرتکب شده بودن، اینا که معصوم بودن، گرفتاریشون برای این بود که اینا مقاماتی که باید بهش میرسیدن. ببینید ما در مورد امام حسین میگیم تحت قبتهی یقبل الدعا، دعا تقبل و دعا، دعا قبول میشه تحت قبه امام حسین. در مورد سایر ائمه نگفتیم اینو، بقیه حالا توسعه میدن، این اختصاصات به امام حسین. فی تربته شفا، تربت امام حسین شفا توشه، نه تربت امام حسن، نه تربت علی ابن ابی طالب، نه تربت حتی پیغمبر، فقط تربت امام حسین روایت داریم. چرا؟ به خاطر که امام حسین یک امتحانی رو تحمل کرد که اونا دیگه اون امتحان رو تحمل نکرد، اونا نداشتن چنین امتحان. البته تقدیر الهی بود، ولی خب بالاخره امام حسین اون امتحان کربلا که خب تو روایات هست، مرحوم شوشتری نقل میکنه تو اون کتابش راجع به امام حسین، خب امام حسین علیه السلام وقتی میاد خدمت امام حسن علیه السلام در اون لحظات که امام حسن دیگه لحظات شهادتشه، خب امام حسن چون به زهر داده بودند و جگرش پاره پاره میشد، میریخ بیرون، لخته های خون از دهنش میامد بیرون و تو تشت بود، وقتی امام حسین دید اینو خیلی منقلب شد، خیلی منقلب شد. بعد امام حسن علیه السلام روایت داره که با اون حال ضعفشون چششون رو باز کردن، دیدن امام حسین علیه السلام خیلی منقلب شده، خیلی داره گریه میکنه. اونجا امام حسن فرمودن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، فرمودن البته روز تو با من فرق داره، حال تو خیلی سخته، مال تو خیلی سخته. خب این یه چیزیه دیگه، بالاخره امام حسین تقدیرش این بوده که اون تجربه بسیار سخت رو داشته باشه، که حالا باز تو روایات هست که وقتی که ابراهیم علیه السلام در خواب دید که اسماعیل رو ذبح میکنه، بعد به اسماعیل گفت که در قرآن هست اینا، که آقا من یه همچه خوابی دیدم، اسماعیل گفت که یا ابت افعل ما تؤمر، شما هر چی بهت امر شده انجام بده، ما تسلیمیم. بعد برد و چاقو رو گذاشت و چاقو نبرید و پیام آمد که تمام شد، انجام دادیم مسئولیت رو. بعد روایت داره که اون به ذبح عظیم ففدیناه به ذبح عظیم، که ما به جاش یه فدیه دادیم به یک قربانی بزرگ. خب روایت داره که اون قربانی بزرگ نه اینکه یک موچه بزرگی که حالا بعضیا میگن برای مثلا ابراهیم آمد سر اونو ببره، نه، گفتن آقا این همون در آینده تاریخ در نسل تو کسی به نام امام حسین فرزندی از پیغمبر خواهد بود که او اینطوری ذبح میشه. خب این یه تقدیره که برای امام حسین تقدیر شده، و امام حسین هم همون تعبیری که در مورد مادر بزرگوارشون هست که فوجده که لمم تحنک صابره، خدا هم وجده امام حسین رو بر این امتحان صابر، به همین دلیل به امام حسین یک ویژگی های خاص داده، یک نعمت های خاص داده، و مثلا همون امامت در ذریه امام حسین بود نه در ذریه امام حسن، با اینکه خب میدونید این دو برادر طبق روایات 6 ماه فاصله تولده شده، اینا بزرگ و کوچیکشون در حد 6 ماهه، اینا 6 ماهه بوده جناب امام حسن که امام حسین به دنیا میاد طبق روایات، اختلاف سنی هم نداشتن خیلی، هر دو هم که فرزند علی، فرزند فاطمه، نوه پیغمبر، همه ویژگی ها، سیدا شباب اهل الجنه، هر دو آقایان، دو بزرگ، دو آقای جوانان اهل بهشتن. اما خب بالاخره خط امامت تو خاندان امام حسینه نه در خاندان امام حسین، به خاطر اینکه بالاخره امام حسین این امتحان رو، این سختی رو براش تقدیر کردن و حضرتون. بنابراین هر سختی تو دنیا پیش میاد معناش این نیست که ما یه کار بدی کردیم گرفتار شدیم، نه، ممکنه یه امتحان الهیه، برای اینکه ببینن بالاخره ما که اینقدر ادعا داریم چقدر واقعا در میدان میتوانیم به اون ادعاها عمل کنیم. و البته باز اینم بگم، بعضی از ابتلاهایی که پیدا میشه همونطوری که حالا ابتدا اشاره کردم نتیجه اعمال ماست، اما در واقع برای پاک کردن ماست که دیگه اون طرف گرفتاری نداشته باشه. ما چون همهش دنیا رو میبینیم، تؤثرون من الحیات الدنیا، تعبیر سوره اعلاس دیگه، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا، اینا دنیا رو ترجیح میدن با اینکه آخرت، ما همه چشمون به دنیاست، مثلا میگیم خوش به حالش راحت مرد، اگر اون طرف هم راحت باشه، اون طرف بعد از مرگ، اون موقع باید بگیم خوش به حالش، اما اگر راحت مرد اونجا گرفتار شد، نه چه خوش به حالی، خیلی هم بد به حالش. یه کسانی گرفتار میشن در دنیا ولی آدم های خوبی هن. ما میگیم این آدم خوبی بود، چرا اینجوری گرفتار شده؟ خب این عرض کردم یا به خاطر اینه که میخوان مقامات به بالاتر بش بدن، یا به خاطر اینه که میخوان پاکش کن. خدا رحمت کنه پدر یکی از دوستان که همین تو این مدرسه تدریس میکنه، خیلی سخت مرد. من لحظات آخرش پیش پدرش بودم، خیلی سخت. کمی بعد از اینکه من از اونجا رفتم ایشون از دنیا رفت، خیلی سخت. بعد خودش میگفت، ایشون میگفت من پدرم همیشه میگفت یکی از دعاهاش این بود که پاکم کن خاکم کن. میگفت بعد که این گرفتاری ها پیدا شد هی به بابا میگفتم ببین خودت گفتی پاکم کن خاکم کن، بالاخره گرفتاری هاشو باید تحمل کنی. و خب اگر آدم در دنیا گرفتار بشه و این پاک بکنه انسان رو، پاک از دنیا بره دیگه، حسابش پاک پاک بشه، خب خیلی براش بهتر از اینه که حالا راحت اینجا بمیره و اونجا گرفتار باشه. به هر حال خدا می فرماد انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه نشون دادیم، آدم ها یا شکرگزارند و استفاده می کنن یا این نعمت رو کفران می کنن، استفاده نمی کنن. بعد دو تا آیه بعد یک آیه می فرماد انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا. اونایی که راه کفران رو برگزینند ما براشون آماده کردیم زنجیرها، قلها و آب داغ، سعیر. و از اون طرف می فرماد ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اونهایی که اهل برند، اهل نیکی اند، اینا بهرمند میشن از نعمتهای الهی، می نوشند از ظرفی که، کاسه ای که اون کاسه محتواش چیزیه که خیلی خوشبوه، خوش طعمه. این مزاجها کافورا به این اعتبار گفته شده. البته حالا من این دعایه رو فردا توضیح کاملشو میدم، ولی خدا میخواد بعد از اون آیه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا بگی شما آزادی، میتونی مسیر شکر، میتونی مسیر کفر، اما هر کدومو بری به نتیجهش میرسی. یا نمیشه از مسیر کفر بری به نعمتهای بهشت برسی، اینجوری نیستا. همون که عرض کردم آب در 100 درجه به جوش میاد، در 0 درجه یخ میزنه. نمیشه آب بذاری تو فریزر منتظر باشه جوش بیاد، نمیشه بذاری رو آتش منتظر باشه یخ بزنه. و اگه کاری همچین کاری بکنی میگن دیوونه است، عقلش کمه. و ما اگر خدایی نکرده یه کارایی میکنیم که استحقاق عقاب داره، کفران نعمته، و توقع داریم که آثار شکر نعمت برش مترتب بشه، مثل همون دیوونه ای میمونیم که آبو میذاره تو فریزر تا جوش بیاد، مثل همون دیوونه ای میمونیم که آبو میذاره رو آتش تا یخ بزنه. حالا بعد دیگه خودمون برگردیم به خودمون، به همون تعبیری که در سوره مبارکه قیامت بود، قبلا همین چندی قبل خوندیم ان الانسان علی نفسه بصیره. بالاخره خودمون میدونیم چه کاره ایم، برگردیم به خودمون ببینیم واقعا ما چه کاره ایم، چه کار داریم میکنیم، اینو دقت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.